شده. فرض اینه که ما سر
لا يؤوده حفظهما وهو العلي الأمور قد تبين الرشد من الغاية فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا بالطاغوت النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيار الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى جامعه رسیدیم به این فقره که خیارتهی و حزبهی که این رو شب گذشته پیرامونش بحث کردیم که شما خوبان خدا، اختیار شدگان خدا و حزب خدا هستید، که حزب الله شما هستید، حزب الله. و عیبت علمه، شما ظرف علم خدا هستید. عیبه در لفظ عیب که ما در خود فارسی هم به کار میبریم عیب رو، میگیم این کار عیبه. عیب و غیب در اشتقاق کبیر از یک ریشه در میان. اون بحثایی که عزیزان در جلسات تفسیری بودن در مورد اشتقاق لغات صحبت کردیم، در مورد اشتقاق کبیر گفتیم دو تا کلمه ای که دو تا حرفش مشترک باشه تو یک حرف اختلاف داشته باشن، اینا در اشتقاق کبیر از یه ریشه در میان، یعنی یک معنای واحدی تو اینا هست. حالا کلمه عیب و غیب که یک نقطه فاصله داره، ما عیب رو الان به کار میبریم در فارسی به معنی بدی، میگیم این کار عیبه یعنی بده، اما در اصل لغت وقتی میگیم عیب یعنی چیزی که باید پوشیده باشه. لذا وقتی مثلا میگم کسی جلو جمع بینیشو بگیره، میگیم این کار عیبه، بد نیست عیبه. یعنی چی؟ یعنی باید این کار رو پوشیده انجام بدی، شما در جایی مخفی بینیتو بگیری، ولی این کار عیبه، یعنی باید پوشیده باشه. خیلی کارا هست که ما واجب انجام بدیم، گناه نیست داده ثوابم داره، اما عیبه. عیب یعنی که جلو جمع نباید انجام بشه، باید مخفی باشه. حالا اون کاری که در غیب پوشیدگی باید انجام بگیره میشه عیب. پس عیب و غیب یک معنای مشترک دارن. مثلا عرب میگه عیبه، عیبه به اون زنبیلی میگه که چیزی رو توش میذارید. یه مثلا الان یه پاکتی که یه غذایی توش میذاری، یه چیزی توش میذاری که مشخص نیست، اینو بهش میگه عیبه. زنبیل رو مثلا میگه عیبه، یعنی یه چیزی که وسیله‌ای که شما مقداری خوراکی یا هر شیء دیگه درونش میذاری و پیدا نیست، مثل صندوقچه، مثل زنبیل، اینو بهش میگه عیبه، جایی که پوشیده میداره انسان، مثل گاو صندوق، جایی که درون میپوشانید چیزی را به اون میگه عیبه. حالا میفرماد و عیبت علمه، شما صندوق علم خدا هستید، جایی که علم خدا پوشیده است در وجود شماست، جایی که اسرار الهی هست در وجود شماست، علم خدا جایگاهش در وجود امامه. لذا اصلا گفتیم یکی از مشخصات بارز امام، علامت امام، اینه که نمیشه ازش سؤالی کنی بگه نمیدانم، چیزی بر امام پوشیده نیست، چون عیبت علم الله. صندوقچه، زنبیل، جایگاه علم الهیه. حالا روایات دیگه داریم، نحن خزنت و علم الله، ما خزینه دار علم خداییم، علم خداوند در وجود امامه. و امام چون در علم امام یه مقدار بحثه، البته بین اونایی که حالا آشنایی با احادیث ندارن یا فهم روایاتو ندارن، که امام به همه چی عالمه، امام به همه چیز علم داره. مضمون این روایات در کتب حجت فراوانه، یعنی در حد تواتر معنویه، که امام عالم به کل شیء. روایت داریم یه شخصی اومد خدمت امام جواد، گفت آقا بعضی از اهل تسنن به ما اشکال میکنن، میگن شما میگید امام از همه چی آگاهه، همه چی رو میدونه، در حالی که فقط خدا همه چی رو میدونه. شما میگید امام پیمانه آبها رو میدونه، چقدر آب روی زمین هست امام میدونه. حالا تو این زمین روایت هم داریم ها، که ما تعداد سنگ ریزه های این دنیا رو میدونیم چند تاست، با اینکه هر شب به تعداد سنگ ریزه ها افزوده میشه به خاطر اون انقباض و انبساط هوا، سنگ ها خورد میشن، سنگ ریزه اضافه میشه. یعنی علم ما یه چیزی نیست تو کتاب خونده باشیم چند تا سنگ ریزه وجود داره، علم ما علم حضوریه. به امام جواد گفت، به ما میگن همه چیزو خدا میدونه، چجوری میشه امام از مقدار آبها اطلاع داشته باشه. امام جواد فرمود یه سوال از اینا بپرس، بگو اگر خدا بخواد چنین علمی رو به یک مگس یا پشه میتونه بده یا نمیتونه؟ قدرت داره خدا این علم رو بده به یه پشه که چقدر آب روی زمین هست؟ اصلاً بله. فرمود خب من که از پشه گرامیترم نزد خدا، چه اشکالی داره این علم رو به من داده باشه؟ وانگهی، حتی این دیگه دو ادامه حدیث نیست، شیطان مگه نمیگید به همه علم داره؟ به درون انسان ها علم داره، تو ذهنشون وسوسه میکنه. خب ما که از شیطان نزد خدا گرامی تریم، شیطان علم داشته باشه به درون انسان ها ما علم نداشته باشیم. و در این زمینه یک روایت بسیار طویلی هست در کتاب صحیفت الابرار جناب مامقانی، کتابی دارم به نام صحیفت الابرار که هزار منقبت از مناقب آل محمد صلی الله علیه و سلم. که در کتب فضائل، چون بنده یکی از رشته هایی که کار کردم روش فضائل اهل بیت بوده، تو کتب فضائل من کمتر کتابی به این پرباری دیدم، صحیفت الابرار جناب مامقانی، هزار منقبت از مناقب اهل بیت. اونجا یک حدیث طولانی نقل میکنه که امام با استشهاد به آیات قرآن، به وسیله آیات قرآن علم امام رو اثبات میکنه که امام عالم به کل شیء. چون یه عده اشکال میکنن امام اگر عالم به کل شیء چرا امام رضا زهر رو خورد؟ مگه نمیدونست این تو زهره؟ امام مجتبی همسرش بهش زهر داد چرا خورد؟ مگه نمیدونست زهره؟ امام حسین چرا رفت کربلا؟ اگه میدونست که خودکشی میشد. اینجوری میگن، در حالی که اینا نمیدونن که علم امام یک چیزه، عمل کرد امام یه حکمت دیگه ای داره. اونی که شما بدونی اینجا زهر بخوری خودکشی میشه مال علم ظاهره، نه مال علم باطن. همون جوری که امام به همه چی علم داره، خودشم میدونه که تکلیف اینجا چیه، باید بخوره یا نباید بخوره. داستانش یه چیز دیگه است. امیرالمومنین میدونست بره مسجد ضربت میخوره یا نه؟ این امام عمل میکنه یک چیزه. حتی قدرت امام، معاویه وقتی غارت میکرد زمان حکومت امیرالمومنین، معاویه یه طرف بود، حالا غیر از جنگ صفین، بصره بن ارتاد یکی از صفاکان و خونریزان بود، 1000 نفر سوار، 1000 یا 1500 نفر در اختیارش قرار داد، اومدن تولش تو منطقه حکومت امیرالمومنین. خب اون موقع سپاه کوفه بود، شهر به شهر می آمدن و قتل عام می کردن، خیلی درد سرایی درست می کرد، هر جا شیعیان رو می دیدن می کشتن که امیرالمومنین سپاهی آماده کرد. اونم تازه نمی آمدن کوفیا، چه خون دلی خورد امیرالمومنین، گفت بابا آمدن دارن نوامیستون رو می کشن، هیچ کس حاضر نمی شد بیاد. خود امیرالمومنین بلند شد، افتادن به دست و پاش که سب کن آقا ما میریم. به زور تونست 2000 نفر از کوفه اعزام کنه به جنگ، به برای سرکوبی بصره بن ارتاد، که اونم وقتی رفت رسید به بصره بن ارتاد درگیر شدن، امیرالمومنین دیگه به شهادت رسید. چند ماه طول کشید تا برن پیدا کنن کجاست، تلفن و بیسیم نبود که بگن الان تو فلان منطقه است. مکه رفت، مدینه رفت، کشتار کرد هر جایی که میرسید روستا، قبلش این نفر میفرستاد. شما طرفدار عثمانید و طرفدار علی، اگه میگفتن طرفدار علی اونجا رو قتل عام میکرد، غارت میکرد، چپاول میکرد و میرفت تو منطقه حکومتی امیرالمومنین که انبار یکی از شهرهایی بود که غارت شد توسط معاویه، دست در کاران معاویه، و امیرالمومنین گفتن آقا شما که قدرت داری، قدرت ولایی داری، چرا از قدرتت استفاده نمی کنی؟ امیرالمومنین فرمود باید حجت تمام بشه، باید حجت تمام بشه بر اینها. بعد فرمود به خدا قسم اگه بخوام از همینجا سبیل معاویه رو براتون میکنم، یا تو بعضی از روایات داره از همینجا بخوام با لگد تو سینه معاویه میزنم. که بعد فرمود یادداشت کنید، دستشو دراز کرد از پنجره مسجد رفت بیرون، برگشت دست مو تو دستش بود امیرالمومنین، گفت این سبیل های معاویه کوسه بودن، بنی امیه، بنی امیه کوسه بودن، بیشتر سبیل میذاشتن. یه دست مو گفت این سبیل های معاویه از کندم، یادداشت کنید خبرش بهتون میرسه. تاریخ زدن دیدن درست بعد از حالا یک ماه دو ماه دیگه خبر رسید تو همون روز یه دستی آمد سیبیل معاویه رو گرفت کند. یا روایت داره با لگد زد تو سینه معاویه. کجا بود امیرالمومنین؟ کوفه و شام، که از اون تخت پرد شد زمین. گفت اینو یادداشت کنید خبرش بهتون میرسه. فرمود اما باید حجت تمام بشه، بنا نیست من از قدرت روحانیم استفاده کنم. همونجوری که بنی اسرائیل میگفتن به حضرت موسی وقتی رفتن به جنگ امالقه، گفتن تو خدات برید بجنگید، ما اینجا میشینیم. تو خدای تو که اینقدر قدرت داره، به حضرت موسی دریا رو میشکافی، دیوار آتش درست میکنی در مقابل فرعون، من و سلوا نازل میکنی، خب اینا رو بیرون کن از این شهر، تو با قدرت خداییت برو اینا رو بیرون کن، بعد ما بریم تو شهر. از این مصاحبه اونجوری که نمیشه، بنا نیست که من از قدرت الهیم استفاده کنم، علتم داره. سوالم شده از ائمه ما زمان حسین ابن روح، یه سوالی شد تو همین زمینه به این مضمون، حالا چون من دورا دور حدیث تو ذهنم بلنده حدیث، که مثلا چرا حجج الهیه انبیا اولیا از قدرت روحانی خودشون استفاده نمی کردن که دشمن رو نابود کنن؟ بعد جناب حسین ابن روح جواب داد، حالا این جواب از ناحیه مقدسه بود، خود حسین ابن روح جواب نوشته بود یا امام عصر؟ جواب به این مضمون که اگر این جور بود یه حق و باطل تشخیص داده نمی شد. اگه امیرالمومنین همه جا میخواست از قدرت روحانیش استفاده کنه، همه میافتادن دنبال امیرالمومنین، کسی دیگه روبروش وا نمیستاد، که باید یه جایی شکست بخوره، یه جایی پیروز بشه، اون تعادل برقرار باشه که مردم با عقلشون برن طرف حق. خیلی جاها بود امیرالمومنین کارایی میکرد. تو یکی از روزهای صفین، 100 روز جنگ صفین طول کشید، درگیر می شدن، هر روز می زدن دوتا سپاه به هم، گاهی وقت سپاه عراق شکست می خورد، گاهی وقت شامی ها شکست می خوردن. معاویه سرداران خودشو خواست، گفت تو چرا فرار کردی؟ گفت من دیدم ابوالحسن ذوالفقار رو کشیده دنبال من داره میاد. اینم یه عذر موجه بود، یعنی حضرت علی رو کسی میدید فرار میکرد، میگفتم خب اشکال نداره. به دومی گفت تو چرا فرار کردی؟ گفت آقا من دیدم علی ذوالفقار کشیده دنبال من داره میاد. سومی تو چرا گفت؟ منم دیدم ابوالحسن ذوالفقار کشیده دنبال من میاد، 12 تا فرمانده تو یک زمان گفتن علی ذوالفقار کشیده و دنبال ما میامد. حتی داره در جنگ یه جایی بود، حالا من دورا دور تو ذهنم این حدیثی که میخوام بگم، در صفین یا در یکی از غزوات رسول الله بود با مشرکین، که میگه امیرالمؤمنین رفت بالای یه بلندی، شمشیر و دور سر خودش میچرخوند، یه ذکری میگفت و دشمن متفرق میشد، متلاشی میشدن. قدرت، ولی بلا نیست همه جا از قدرتش استفاده کنه. اگه اونجوری بود که خداوند خلوص پرستش نمیشد در روی زمین، همه به خاطر قدرت ایشون جمع میشدن دور ایشون. باید یه جایی شکست بخوره، یه جایی پیروز بشه تا اینکه حجت تمام بشه. بلا اونجوری حجت تمام نمیشد. معلوم نبود که زانی که پشت سر امیرالمومنینن خالصا ایمان داشته باشن، به خاطر ترسشون می آمدن. بحث علم امام، شما عیبت و علمه، صندوقچه علم خداوندید. علم ما، ما علمی نداریم که. چه علومی الان هست تو این عالم؟ تو همین عالم ماده اصلا به عوالم ملکوتی کار نداریم، به عوالم مجرده و مثالی و عوالم دیگه کار نداریم. تو همین عالم چه علومی هست؟ الان تکنولوژی چه پیشرفتی کرده؟ علم دیگه اینها. حالا چه پیشرفتایی میتونه بکنه؟ یکی از علوم عجیب و غریبی که تو قرآن آمده، خیلی از مفسرین از کنارش رد شدن، اصلا با نیستدن نگاه کنن، دقت کنن روش. بنده خودم که تا اونجا که مراجعه کردم ندیدم مفسری اینجا تأمل کرده باشه. سوره بقره، سوره بقره بزرگترین سوره قرآنه. چرا بقره است؟ چون داستان گاو بنی اسرائیل درش آمده. وحی شد به حضرت موسی که به اینا بگوی گاوی رو ذبح کنن. خب بعد اون موقع یک کسی کشته شده بود، هر کسی مینداخت گردن دیگری، این جوونو کی کشته؟ اینا آمدن پیش حضرت موسی این گاو چه شکلی باشه، چه رنگی باشه، مشخصات و دقیق قرآن میگه اینجوری 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 باشه. خب این گاو بکشید، قسمتی از این گاو بزنید به این جوان، این زنده میشه. خب این چیه؟ معجزه است؟ نه خیر. چرا؟ اولا معجزه وسیله نمیخواد که، معجزه مرده زنده کردن وسیله نمیخواد. دومن حضرت موسی که نگفت به ایشون تو این کار رو انجام بده، اگر دقت کنید به بنی اسرائیل میگه فقل نظر بوغ و به بعضها، گفتیم بزنید، یعنی به بنی اسرائیل گفت این کار رو کنید، نه حضرت موسی. به بنی اسرائیل گفت قسمتی از این گاو رو به بدن این مرده بزنید، این زنده میشه. خب این معجزه که نیست، چون کار حضرت موسی نبود، کار بنی اسرائیل باید انجام میدادن و انجام دادن و شد و اون جوان زنده شد. گفت منو پسر عموم کشته به خاطر نمیدونم همسرم فلان و به همون داستانی که بود. اما این گاو که با این مشخصات ذبح بشه، قسمتی از اون به این به مقتول یا مرده بخوره، زنده میشه. این یه علمه، یک علمه، چون دقیق مشخصاتشو قرآن گفت، رنگش باید اینجوری باشه. حرف خدا که بی حکمت نیست که. صفرا اون فاق اون تسر و ناظرین، رنگ زردی که بیننده رو مسرور میکنه. حالا تو خود اینجا علم رنگ شناسی آمده، رنگ زرد موجب سرور میشه دیدنش، چون میفرماد زردی که باعث سرور بیننده میشود. پس هر کدوم از رنگا یه خاصیت داره، لذا قرمز غضب رو تحییج میکنه. شما میبینید گاو بازا جلو گاو رنگ قرمز میگیرن، غضبش تحییج میشه، یا شهوت رو تحییج میکنه رنگ قرمز. رنگ زرد خوشحال میکنه، به خاطر این مستحب نعلین زرد بپوشیم. حالا اینکه این گاو کشته بشه، ذبح بشه، کدوم قسمتش به این مرده بخوره زنده میشه، این یه علمه نه معجزه، چون این کار رو باید بنی اسرائیل انجام میدادن نه حضرت موسی. اونا گاو گرفتن ذبح کردن و گفتن ما گفتیم بزنید، اگه به حضرت موسی بود میگفت بزن، در حالی که میگه فقل نظر بوه و به بعضها انتز بهو بقرتن، زب کنید گاوی را. یه علمه. خب این چه علمیه؟ علمیه که دست کسی نیست. البته من شنیدم از یک شخصی که استاد دانشگاه بود که اسرائیل الان دنبال درست کردن چنین گاویه، حالا به چه دلیل نمیدونم، تا الانم موفق نشده، چون باید این گاو یک ریز یک رنگ زرد باشه، لا شیت فیها، هیچ چیزی رنگ مخلوط نداشته باشه، این گاو مخصوصیه که مشخصاتش تو قرآن آمده چه جور گاوی. این یه علمه. حالا این نکته جالبم این وسط بگیم، در ادیان گذشته ایرانی، در دین میترائی، بنده یه چیزی رو دیدم، اینا یه عیدی دارن. حالا این علم چجوری دست اینا بوده؟ چون اکثر ادیان الهی بودن، بعدن به خلاف رفتن، بعدن خرافات قاطیشون شد، لذا ریشه های الهی توشون هست. اینا یه عیدی دارن، گاو رو قربانی میکنن و از گوشت اون گاو، اون بزرگشون، مرجع دینیشون، طبق یه قانون خاصی از اون گوشت گاو تناول میکنه و میگن قربانی کردن گاو مظهر رستاخیزه. رستاخیز یعنی چی؟ زنده شدن مردگان. کشتن گاو مظهر زنده شدن مردگانه. درست همین رو تو قرآن داریم که این گاو رو بکشید بزنید مرده زنده میشه. حالا این علم چجوری دست اونا بوده؟ پیامبری بوده، اون آیین میترائی که از ادیان خیلی باستانه، به فراموشی اصلا الان پیرو داره نداره نمیدونم دیگه، چه علومی تو قرآن آمده، چه علومی در این عالم هست. جناب ابن عربی در کتاب فتوحات یه قلمی رو نام میبره، حالا اسم قلمش به چه نامی نامیده میشه نمیدونم، قلم سوریانی، یا در یک شب مخصوص که ستاره ها کاملا بیرونن، هوا روشنه، اگر قلمی تراشیده بشه، با این قلم هر کس، اون کسی که میتراشه و این کار انجام میده، با اون قلم هر چی بنویسن برآورده میشه بدون شرط. یعنی یک گدا بنویسه من میخواهم پادشاه شوم، پادشاه میشه. هر چی که بنویسه، یه علمه، تو این عالم از این علوم فراوانه که دست ما نیست، دست امامه. مثالش همون حدیث الخیتیه که یه بار خدمت عزیزان خوندیم، که جابر نقل میکنه زمانی که خیلی شیعه ها رو اذیت میکردن، اومدن پیش امام سجاد، شیعه ها شکایت کردن که آقا ما رو میکشن به خاطر محبت شما، زندان میکنن، فلان میکنن. امام سجاد به امام باقر فرمود اون سوزن نخ رو بردار ببر مسجد، ولی زیاد تکون ندی. جابر میگه همراه امام باقر رفتیم، یه چیزی رو برداشت، یه بسته ای رو، رفتیم مسجد، در بسته رو باز کردی، قسمتش سر سوزن رو به دست من داد، بعد یه تکون خیلی مختصری به این سوزن داد، گفت خب بسته، گذاشت سر جاش، بست. و گفتم خب آقا مثلا چه اتفاقی افتاد؟ فرمود برو بیرون مسجد میبینی چه اتفاقی افتاد. میگه بیرون که رفتم دیدم در و دیوار مدینه داره میلرزه، خونه ها یکی پس از دیگری داره به روی هم فرود میاد. حالا داستانش مفصله. میگه سوال کردم آقا این چی بود این سوزن؟ فرمود اگر یه مقدار محکمتر تکون میدادم تمام زمین زلزله میگرفت. گفتم خب این چی آقا این سوزن؟ گفت این علمیه که از حضرت ماترک علم موسی است، موسی و هارون، که در آیه قرآن هم هست، ماترک آل موسی و هارون و بقیتون. حالا آیش رو ذهنم بیاد که میفرماد آنچه که آل موسی و هارون به جا گذاشتن، میگه این از اون هاست، این یادگار علم حضرت موسی و هارونه. چه علومیه که امام عیبت و علم الله، خزینه و گنجینه علم الهیه، حروف مقطعه قرآن. آقا فرمود اینا حروف اسم اعظمه، امام هر وقت بخواد تو عالم تصرف کنه اینا رو با هم ترکیب میکنه و میخونه و اون تصرف رو انجام میده تو عالم. آصف ابن برخیا توی چشم به هم زدن تخت بلقیس رو از سبا به یمن آورد، از سبا به شام پیش از سلیمان آورد. میفرماد علم ایشون در مقابل علم ما دانه برفی در مقابل اقیانوسه. فرمود 73 حرف داره اسم اعظم، 72 تاش نزد ماست. بعد میفرماد یه دونه از این حروف نزد آصف ابن برخیا بود که تونست تخت بلقیس رو منتقل کنه. شما عیبت و علم الله، وقتی امام عصر میاد میگیم علوم شکوفا میشه، این تکنولوژی که الان رفته که علم نیست در مقابل علم امام. در مقابل علم امام وقتی اظهار میکنون علوم رو، به چقدر بنی امیه و بنی عباس ظلم کردن به جامعه انسانی که جلو این علوم رو گرفتن و نگذاشتن که ائمه اطهار جامعه انسانی رو بر اساس علم و عمل صالح بار بیارن. چقدر بدگویی کردن پشت سر امام صادق که جلساتش رو تعطیل کردن، تو محاصره گذاشتن ایشونو و ائمه دیگه ما. آقا موسی بن جعفر چند سال گرفتار بودن و همه این احادیثی که به ما رسیده مختصری که شیعیان میتونستن ارتباط داشته باشن با امام، اونم به اندازه عقل اونا حرف بزنه امام. تازه همه احادیث هم که به دست ما نرسیده، کلی از احادیث ما رو یهودیا بردن انگلیس و اسرائیل و این ور و اون ور که اصلش نسخه‌هاش هم تو دست ما نیست. و چقدر بنی امیه تلاش کردن در نابودی احادیث اهل بیت تو اون زمان. خب انشاءالله آقامون وقتی تشریف میارن اون وقت میفهمیم علم یعنی چی، اون وقت میفهمیم مدینه فاضله یعنی چی. عزالدین نصفی یکی از عرفاست میگه علومی همراه امام عصره که اگر بگم از صد یکی باور نخواهی کرد، از صد تا یکیشو باور نمی کنی. که وقتی تشریف میارن چه میکنن؟ خب فرمود شما عیبت و علم اللهی، عیبت و علمهی. چون جلسه این دهه جلسه آخرمونه، میرین انشاءالله تا شب جمعه دیگه دیگه شهر زیارت جامعه رو باید تا همین جا متوقف کنیم. اگه بتونیم سعی میکنیم تا آخر و رحمت الله و برکاته این قسمت رو لاقل اگر بشه امشب توضیحش رو بدیم. حیف دیگه، حالا میره تا سال دیگه این زیارت جامعه رو بخوایم ادامه بدیم، چون شبهای جمعه اصول کافی رو با عزیزان میخونیم. و حجتهی، شما حجت خدا هستید. در مورد حجت خدا اصلا شما در کتب روایی برید سری بزنید میبینید کتابی داریم به نام کتاب الحجه، احادیث الحجه، احادیثی که در مورد حجت خداست. چه احادیثی در مورد علم حجت، قدرت اینها، زندگی اینها، مقامات اینها مطرحه در جوامع روایی. در اصول کافی در کتاب الحجه یه حدیثی نقل میکنه که الحجه قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، حجت قبل از خلق، همراه خلق و بعد از خلق هست. خیلی این حدیث بلنده، حجت قبل از خلق، قبل از آفرینش، همراه آفرینش و بعد از آفرینش هست. حجت برداشتنی نیست، زمین خالی از حجت نمیشه. که حالا عزیزانی که اهل جلسه هستن میدونن پیرامون حجت خدا خیلی بحثایی داشتیم، خیلی مطالبی رو گفتیم. یک بحث حجت در مورد نظام عالمه که نظام عالم بسته به وجود حجت خداست. روایات فراوانی هم در این زمینه داریم. که حتی سوال شده در زمان غیبت مردم از وجود حجت چجوری استفاده می کنند. می فرماد بمانند خورشید در پس ابر. خورشید در پس ابر، وقتی خورشید پشت ابره همه عالم روشنه به وجود خورشید، اما کسی خورشید رو نمی بینه. زمان غیبت شخص حجت دیده نمیشه، اما نظام عالم به وجود او پابرجاست. بعضی ها در شرح این حدیث که خورشید در پس ابر، بعضی از علما گفتن شاید یه چنین معنایی هم بده. این که میخوام عرض کنم خدمتتون و اون اینه که الان اینجا ممکنه ابر جلو خورشید رو گرفته باشه، ما خورشید رو نبینیم، اما همین لحظه تو تهران دیگه خورشید پشت ابر نیست، مردم خورشید رو میبینن. لذا ممکنه برای بعضی امام پس پرده باشه، ولی برای بعضی دیگه امام در پس پرده نیست. چون ظهور، یه ظهور عام داریم که آقا میاد و برای عامه مسلمین، برای کل جهان، یه ظهور خاصه داریم که اون ظهور خاصه برای اولیاء خداست. و اینم بدونید کسی هم که به اون ظهور برسه هیچ وقت نمیگه، مطرح نمیکنه. لذا بحث ملاقات با امام عصر، چون حالا خیلی مبتلا به هم هست، در زمان غیبت ارتباط با امام کلن مسدوده، مگر اولیاء خاص که اونم برای خودشونه. یعنی هیچ وقت نمیشه یک کسی از طرف امام پیغام بیاره برای مردم، اصلا چنین چیزی امکان نداره. اون کسی هم که از اولیاء ارتباط داره فقط برای خودشه، نه برای کسی دیگه، اجازه مطرح کردنم نداره. هر جایی که حرف این بود که امام زمان ارتباط دارن و فلان دارن، بدون دکون دستگاه، چون اون کسی که ارتباط داره مال خودشه، نه مال رفیقش، نه مال دیگران، حق گفتنش هم نداره. امام در زمان غیبت مثل خورشید در پس ابر، وجود عالم به وجود او پابرجاست، شخصش دیده نمیشه. گفتیم بعضی از علما اینجوری تعبیر کردن، اونم اختصاصی میشه، خاصه خود اون شخصه که با امام ملاقاتی داشته باشه. جناب شیخ الرعاملی از بزرگان علمای شیعه است، کسی که رو حرفش نمیشه حرف زد به این سادگی. ایشون میگه من اونقدر با امام زمان ملاقات داشته ام، لحجه ایشونو میشناسم. اگر تو یه جمعی چند نفر صحبت کنن ایشون حرف بزنه، بدون این که نگاه کنم میفهمم این لحجه مال امام عصره، تا این اندازه ارتباط دارم. سید ابن طاووس، سید بحرالعلوم، اما اینا هیچ کدوم نیومدن دکون دستگاه باز کنن، مال خودشونه. خب اما یه بحثی داریم در مورد حجت مربوط به انسان و جامعه انسانی و دینی. خداوند به وسیله حجت پرستیده میشه، بدون حجت نمیشه خدا رو پرستید. چرا؟ چند جمله کوتاه عرض میکنیم، این بحث رو چند بار مطرح کردیم چون خیلی مهمه. خداوند سبحان منزه از آن است که در ذهن و فکر و خیال کسی بگنجه. لذا هر کس از خدا چیزی تو ذهنشه ساخته ذهن خودشه. آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست، غایت فکر توست الله نیست. روایات هم تو این زمینه زیاد داریم. خب حالا که خدا در ذهن ما نمی گنجه، هرچی تو ذهن ما بیاد ساخته ذهن ماست، پس ما چجوری میخواییم خدا رو بپرستیم؟ هر کس داره ساخته ذهن خودشو میپرسته، هر کس از خدا یه چیزی تو ذهنش داره اون رو میپرسته، خدا رو نمیپرسته که. میگه بله همین جوره، خدا رو نمیشه پرستید مگر به واسطه حجت خدا. که میگی کدوم خدا رو میپرستی؟ میگی اون خدایی که این آقا حجت اوست، نماینده اوست، من اون خدا رو میپرستم. لذا تو قرآنم که نگاه کنید همه جا ایمان به وسیله حجت مطرح میشه.
حضرت یعقوب موقع مرگش به فرزندانش گفت چه چیزی را بعد از من میپرستید؟ قالو نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله هم واحدن. گفتن خدای تو و پدران تو. نگفتن الله رو میپرستیم، نگفتن رب العالمین رو میپرستیم، گفتن خدایی که تو میپرستی، پدران تو میپرستن، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، اون خدا رو ما میپرستیم. سحره حضرت موسی وقتی خواستن ایمان بیارن گفتن آمنا به رب العالمین، ایمان آوردیم به رب العالمین. رب العالمین کیه؟ فرعون میگفت انا ربکم الاعلا. آمنا به رب العالمین، رب موسی و هارون. گفتن رب العالمین همونیه که رب موسی و هارونه، ولا فرعون میگفت خب من رب العالمینم. خدای یکتا پرستیدن نمیشه، کسی بدون حجت خدای یکتا بپرسته. خیلی یکتا پرست بودن، منطقه خدای یکتا رو میگفتن خورشیده، خورشید خدای یگانه است. خب کدوم خدا رو میپرستی تو؟ فرعون هزار تا خدا داشت. بلقیس وقتی ایمان آورد گفت اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، همراه سلیمان اسلام آوردم. بدون سلیمان به چی میخوای ایمان بیاری؟ به کدوم خدا؟ خدایی که تو ذهنته، او که خدا نیست. خدایی رو، خدا رو وقتی میشه پرستید که زیر سایه حجتش باشی. بگی من خدا ایرا میپرستم که این آقا حجت اوست. لذا وقتی از آقا سید الشهدا سوال شد آقا معرفت خدا یعنی چی؟ و ما معرفت الله، معرفت خدا چیه؟ فرمود معرفت اهل کل زمان امامهم، معرفت هر کس تو هر زمانی است امامشو بشناسه، حجتو بشناسه. اینجوری میشه خدا رو پرستید، و الا هر کس صورت ذهنی خودشو داره میپرسته. روایات فراوانی داریم، میفرماد بنا عبد الله، بنا عرف الله. به وسیله ما خدا عبادت میشه، به وسیله ما خدا شناخته میشه. لولانا ما عبد الله و لولانا ما عرف الله. ما نباشیم خدا شناخته نمیشه، ما نباشیم خدا پرستیده نمیشه. حتی فرعون وقتی داشت حتی ادرک الغرق، موقعی که داشت غرق میشد ایمان آورد. ایمان چجوری آورد فرعون؟ درست ایمان آورد. لذا خداوند ایمان فرعون رو نفی نکرد، فقط گفت الان ایمان آوردی، الان زمانش گذشته، الان وقد اسیت قبل، الان ایمان میاری، تو قبل از این عصیان میکردی. نگفت ایمانت خرابه، در حالی که حالا میگیم چرا نگفت ایمانت خرابه، در حالی که وقتی که اعراب گفتن آمنا، قالت الاعراب و آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم، در جواب میفرماد قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. ایمان نیاوردید شما، یعنی ایمانشون خدا نفی کرد. تو سوره بقره و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. بعضی از مردم میگن ما ایمان داریم به خدا و قیامت، بعد خداوند میفرماد اینا مؤمن نیستن، یعنی ایمانشون درست نیست. ولی در مورد فرعون نگفت ایمانش درست نیست، گفت زمان ایمانت گذشت. چرا؟ چون ایمان درست فرعون ایمان آورد، چی گفت؟ گفت آمنتو. اگر فرعون به هر چیزی غیر از این میگفت ایمان آوردم، ایمانش خراب بود. ولی گفت آمنتو بما آمنت بهی بنو اسرائیل، ایمان آوردم به آنچه که بنی اسرائیل بدان ایمان آوردند. اگه میگفت به خدای یگانه ایمان آوردم، خیلی ها خورشید و خدای یگانه میدونستن. اگه میگفت به پروردگار آسمان و زمین بوتی داشتن، میگفتن این رب السماواته، این رب الارضه. فقط گفت به اونچه که بنی اسرائیل ایمان آوردن من ایمان آوردم. خداوندم نگفت ایمانت غلطه، گفت زمانش دیگه گذشته. ایمان فقط در سایه حجت خداست. حدیث سلسله الذهب امام هشتم حدیث کرد امام رضا علیه السلام از پدرش آقا موسی بن جعفر و ایشون از پدرش امام صادق و ایشون از پدرش امام باقر و ایشون از پدرش امام سجاد، ایشون از پدرش امام حسین، ایشون از پدرش امیر المؤمنین. ایشون روایت کرد از رسول خدا، رسول خدا روایت کرد از جبرئیل، جبرئیل گفت خداوند تبارک و تعالی فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله پناهگاه منه، هر کی داخل این بشه از عذاب من در امانه. بعد امام هشتم فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها، اما این یه شرط و شروطی داره و من از شروط لا اله الا الله هم. ولایت نداشته باشی لا اله الا الله نداری اصلا. کدوم الله رو میپرستی؟ کدوم خدا رو میپرستی؟ بری تو هند ببینی چقدر خدا دارن. کدوم خدا ایمان آوردی؟ خداوند توسط حجت پرستش میشه در روی زمین. و اینکه ما میگیم امام عصر در زمان باید باشه، امام زمان حجت در هر زمانی باید باشه که به وسیله او خدا پرستش بشه، و الا هیچ کس نمیتونه خدا رو بپرسته، چون خدا رو نمیشناسه اصلا، نمیدونه کدوم خدا. و حجته و صراطه و نوره و برهانه و رحمت الله و برکات. شما صراط خدا هستید. صراط در عربی جمع برای صراط نداریم، جمع نداریم برای سبیل، یعنی راه، جمعش میشه سبل، راه ها، اما صراط هم یعنی راه، اما جمع نداره. چرا؟ چون عرب به نزدیکترین راه که همون خط مستقیم باشه بین دو تا نقطه، نزدیکترین راه اون خط مستقیمه، این میشه صراط. چون نزدیکترین راه فقط یکیه، عرب به اون میگه صراط. اذا جمع نمیتونه براش بگی صراط ها. آیه قرآن در مورد اهل جهنم میفرماد فحدوهم الی صراط الجحیم، هدایت کنید این ها رو به صراط جهنم. یعنی چی؟ یعنی از نزدیکترین راه به جهنم اینا رو ببرید. ترجمهش این میشه فحدوهم الی صراط الجحیم، اینا رو هدایت کنید به نزدیکترین راه به جهنم. صراط میگه شما صراط خدا هستید. روایت شیعه و سنی، امام فخر رازی تفسیر کبیر مراجعه بفرمایید ذیل صراط الذین اهدنا صراط المستقیم، روایت کرده که صراط مستقیم ولایت امیر المؤمنین است. ولایت امیر المؤمنین صراط مستقیمه. شیطانم به خدا چی گفت؟ گفت لأقعدن لهم صراط کالمستقیم، سر صراط مستقیم تو میشینم، یعنی سر راه ولای امیر المؤمنین میشینم، نمیذارم کسی تو مسیر ولایت باشه. فرمود شما صراط خدا هستید. شما وقتی صراط خدا باشید، هر کی دنبال شماست تو صراط خداست، تو نزدیکترین راه به خداست. و الا غیر از این به خدا ختم نمیشه، غیر از صراط مستقیم. میخوره به جاهای دیگه، میره تو فحدوهم الی صراط الجحیم، سر جهنم در میاره. شما هر جا وسط بیابان هر طرف که بری بالاخره به یه جایی میخوری، یا تو دره، یا به کوه، یا باتلاق، یا جنگل، یا به یه شهر میرسی. انسان که میخواد حرکت کنه، اگه میخواد به خدا، بهشت خدا واصل بشه، باید تو صراط خدا حرکت کنه. و صراطی شما صراط خدایید. صراط خداوند شما هستید. دقت کنید، میگه راه شمایید، راهبر شمایید، حجت شما هستید، در خونه خدا شمایید، دربان خونه خدا شمایید، آبرومند در خونه خدا شمایید، همه دین خدا شما هستید. همه دین خدا میشه امام، میشه حجت خدا. همین معنای حجت رو بفهمی، این که امام قائم مقام خداست در روی زمین، جانشین، به اصطلاح ما میگیم جانشین خداست. به جانشین خدا کسی بد بگه، به خدا بد گفته، بهش محبت کنه، به خدا محبت کرده، دلشو به درد بیاره، دل خدا رو به درد آورده، بهش دشنام بده، به خدا دشنام داده، بهش صلوات بفرسته، به خدا صلوات فرستاده.
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجهم
و صراطه و نورهی و برهانهی. شما نور خدایید. ببخشید اگر میشه طول میکشه، عرض کردم تا این قسمت تموم بشه شیرین تر از این حرفام تو این عالم پیدا نمی کنی به خدا، شیرین تر از فضائل اهل بیت پیغمبر، فضائل انسان کامل پیدا نمی کنی. رسول خدا فرمود بعد از انبیا و اوصیا کسی در روی زمین راه نرفت افضل از شیعیان علی، که از فضائل علی ابن ابی طالب میگن بعد از انبیا و اوصیا افضل از اینها روی زمین راه نرفت. فرمود و نورهی، شما نور خدا هستید. و من لم یجعل الله له نور فما له من نور، آیه قرآن سوره نور. کسی که خدا براش نور قرار نده نوری نداره. روایت میگه یعنی کسی که خدا امام براش قرار نده نور نداره، بینایی نداره. چون اینجا وقتی نور نباشه ما نمیبینیم چیزی رو. بصیرت مال جایی که نور باشه، جایی بصیرت هست که امام باشه. شما نور خدا هستید. وقتی هم که امام میاد نور خدا رو با خودش میاره، نور خدا هم در وجود امام جلوات مختلف داره. یه موقع شما حرف امام تو همین جا میخونیم زیارت جامعه، کلامکم نور، کلامتون نوره، به انسان بصیرت میده. اما فقط این نیست، امام نور خداست، کنار امام قرار بگیری نور پیدا میکنی، بصیرت پیدا میکنی. ذکر امام نوره، یاد امام، همینجا میشینی فضائل اهل بیتو میشنوی، نورانیت پیدا میکنی. عده‌ای از شیعیان خدمت امام صادق بودن، شب بود، میگه آسمان خیلی روشن بود، ستاره ها میدرخشیدن. گفتیم آقا امشب چقدر ستاره ها روشنن، میدرخشن. فرمود شما اینجوری میگید، اما بدانید شما برای اهل آسمان همین جور نور میدید که این ستاره ها برای شما نور میدن در این ظلمات زمین. یعنی زمین تمام ظلماته، شما شیعیان نور هستید که میدرخشید، اهل آسمان نور شما رو میبینن، بقیه زمین ظلمته، بقیه مثل حیوانن، چین، آمریکا، یک مش حیوان تو هم دارن زندگی میکنن، شما نور خدا در روی زمینی. وجود امام نوره، هر جا که امام باشه، صحبت امام، ذکر امام، یاد امام، حرف امام، اونجا نورانیه. در روایت داره که تلاقو تحادثو، با هم ملاقات کنید، حدیث ما رو برا هم بگید، که در این کار احیاء امر ماست، امر ما رو زنده می کنید شما با این کار. یعنی همین مجلسی که دور هم نشستیم داریم از اهل بیت میگیم، فرمود خدا رحمت کنه که اون کسی که امر ما رو زنده میکنه، احیا میکنه. از مجلس که بیرون بری یه ذره دقت کنی نورانیت رو تو خودت میبینی، چه نوری گرفتی. منتها باید مواظب باشی کدرش نکنی، با غیبت، با حرف بد، با نگاه نامحرمانه، با لقمه آلوده، که نورت قوت بگیره، وصل بشی به نور امامت و از اونجا بتونی نور بگیری. شما نور خدا هستی. تو این زمینه خیلی بحث داریم در مورد نور الله، که نور الله چیه؟ الله نور السماوات والارض، مثل نورهی کمشکات، آیه نور. وقتی بحث بشه این جلوات نور الله در عوالم مختلفه که باعث وجود عوالم شده، نور الله ظهور نور الهی باعث ظهور اشیا میشه و امام که نور اللهه. چون خیلی مفصل بحثش، ما دیگه میخواییم جمع کنیم، اجازه بدید که این عبارت آخرم بخونیم، اگرچه اینم خیلی حرف داره. چی بگیم دیگه؟ و نورهی و برهانهی، شما برهان خدا هستید. باز این نکته قرآنی رو بگیم که تو اکثر تفاسیر من که ندیدم تو تفسیری بیان شده باشه، بحثش هم مفصل، خیلی مختصر میگم، اونایی که اهلشن میرن مراجعه میکنن خودشون پیدا میکنن. بحث مبسوطش رو در سوره انبیا گفتیم. برهان در قرآن به چه معناست؟ خلاف گفته تمام مفسرین، حالا تمام که میگم اکثر، تا جایی که بنده مراجعه کردم، برهان رو به همین معنای برهانی به کار میبرن که الان ما میگیم، یعنی دلیل. در حالی که برهان در قرآن به معنی دلیل و استدلال نیست. استدلال رو خداوند میگه حجت. مثلا وقتی حضرت ابراهیم با قومش بحث میکنه میفرماد تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، این حجت ما بود که به ابراهیم دادیم. اون بحث استدلال. برهان به معنی استدلال نیست. اون برهان منطقی که ما الان به کار میبریم مقصود قرآن نیست. چیه مقصود قرآن؟ برهان اصل لغتش به معنی چیه؟ برهی ابرهو به معنی روشنیه. خب اصل لغتشه. در داستان حضرت یوسف وقتی زلیخا اومد طرف ایشون، خیلی مختصر میگم فقط نکته رو اشاره کنم، میفرماد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. میگه زلیخا همت گماشت بر یوسف، یوسف نیز همت گماشت اگر نمیدید برهان پروردگارش را. پس برهان پروردگار دیدنیه نه شنیدنی، چون لولا ان رعا برهان ربه. این یه آیه. آیه دیگه در داستان حضرت موسی که عصا اژدها شد، ید بیضا به حضرت موسی داده شد، خداوند سبحان به حضرت موسی میفرماد فزانک برهانان من ربک، این دوتا برهان پروردگار توست به سوی فرعون. عصا شدن اژدها و ید بیضا، چیزی که دیدنیه، روشنه. از اینجا پی میبریم برهان به معنی استدلال نیست، یک چیز بسیار واضحه. آیه قرآن میفرماد یهود و نصارا گفتن که لن یدخل الجنه الا من کان هودن و نصارا تلک امانیهم. یهودی ها و مسیحی ها گفتن کسی داخل بهش نمیشه مگر یهودی باشه یا مسیحی باشه. بعد میگه این امانی آرزوهای ایناست. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، برهانتونو بیارید. برهان بیارید یعنی دلیل بیارید، نه اون چیز روشن، روشنی که نشون بده نه حرف. اون چیز روشن چیه؟ امامه. امام برهان خداست. البته تو این زمینه برهان خیلی آیاتی داریم که بیاریم اثبات کنیم مطلبو، فقط خواستیم اشارتاً مطلبو جمع کنیم. امام برهان خداست، اون چیزی که روشنه، روشن روشنه که این از جانب خدا آمده. وقتی حضرت عیسی مرده زنده میکنه، وقتی به مردم میگه شما تو خونه هاتون چی میخورید، این آیات قرآن دیگه. حضرت عیسی فرمود به شما خبر میدم چی میخورید، چی ذخیره کردید. این دیگه روشن روشنه که این از جانب خداست. مرد زنده کردن که دیگه سحر و طب و اینا نیست. امام وجودش برهان خداست. هزار تا فرقه داریم، همه میگن ما درست میگیم، اما کی برهان داره؟ یه برهانتون رو بیارید، حرفو بذار کنار. برهانتون کیه؟ میگه ما برهان داریم شیعیان، برهانمون امامه. امام برهان خداست، یعنی اون چیزی که به روشنی نشون میده، مثل عصای موسی به روشنی نشون میده اعجاز خدا رو. ید بیضا، شما برهان خدا هستید. خدا رو نشون میدید. وقتی سر بالای نیزه قرآن میخونه، برهان بیشتر از این مگه میشه بیاری؟ برهان چی بیشتر از این باشه؟ یا ابا عبدالله، شبای آخر احروز دو هفته اومدی عزاداری کردی به خاطر عشقت آمدی، اما این جلسات آخر معمولا یه عنایت های خاصی هست. این جلسه اون کسی که تا آخرش وایستاد تو مجلس امام حسین، گریه کرد، سینه زد، قضا درست کرد، کار انجام داد، کفش جفت کرد، نشست مطلب گوش کرد، عادت و کمل احسان و سجیت و کمل کرم، عادتتون احسانه. مگه میشه کسی به شما محبت کنه بعد شما بهش نگاه نکنی؟ اما شبای آخر معمولا یه نگاه خاصی میکنن. اون شبای آخر یه عنایت‌های ویژه‌ای میشه. ما دهه محرم رو که شروع میکنیم معمولا ذکر مصیبت خانم فاطمه زهرا رو با ذکر مصیبت خانم شروع میکنیم، آخر دهن با ذکر مصیبت خانم تموم میکنیم. آی نه نه آی آقا، همه ائمه نسبت به مادرشون صدیقه طاهره حساسیت دارن. تو راه معنویت یک کدی بهت بدم، هر کسی دیدی نسبت به خانوم فاطمه زهرا حساسیت داره، بدونی یه چیزی داره. یا فاطمه، یا فاطمه، روزای آخره عمر خانوم چی میگذشت به امیرالمومنین؟ چون یه عشقی داشتن این ها به هم. در روایت داره وقتی خانوم خونه رو جارو میکرد نگاهش به امیرالمومنین بود. آقا امیرالمومنین میفرماد وقتی قصه ها به فشار می آورد در خونه رو که باز می کردم، می آمدم داخل خونه، نگاهم به فاطمه می افتاد، همه رو یادم می آورد. حالا چی می کشه امیرالمومنین وقتی می بینه خانومش تو بستر بیماری افتاده؟ یا فاطمه زهرا، شبای آخر بود، بنی هاشم زنهاشون دور خانوم جمع بودن، آقا امیرالمومنین آمد داخل اتاق گفت همه تون برید بیرون، میخوام با فاطمه تنها صحبت. شیخ عباس قمی اینجور نوشته، میگه نشست بالا سر خانوم، لحظاتی رو در سکوت به سر بردن، بعد یه مرتبه دوتایی با هم زدن زیاده. خانوم دست دراز کرد اشکای چشم علی رو پاک پسر امو گریه نکن. چشم شبیه چشم تو گریان شبه زهرا حریف چشم تو باران نمی شبه. گیرم که نان بعد خودت هم درست شد. خیلی فکره امام حسن و امام حسین بود. گیرم که نان بعد خودت هم درست شد، آخه نان بدون فاطمه که نان نمی شود. برخیز و باز مادریت را شروع کن. دیدی توی خون مادر که مریض میشه میفته همه آشفته میشه. برخیز و باز مادریت را شروع کن. فزه حریف گریه ی تفلان نمی شود. بدجور جلوه کرده کبودی چشم تو، بدجور جلوه کرده کبودی چشم تو، طوری که زیر دست تو پنهان نمی شود، دوری که زیر دست تو پنهان نمی شود. نه نه بزن کنارو علی رو نگاه کن. آخه میگه رو میگرفت از امیر المؤمن. معجر بزن کنارو علی رو نگاه کن. خورشید زیر آب که تابان نمیشود، فهمیدم ز صرفه سنگین سینه، فهمیدم ز صرفه سنگین سینه امشب نفس کشیدن تازان نمیشم. ای استخوان شکسته ای استخوان شکسته هیدر چه می کنه با کار خانه درد تو درمان نمی شود فاطمه جان کار نکن با کار خانه درد تو درمان نمی شود من خواهشم شده است که زهرای من بمان من خواهشم شده است که زهرای من بمان تو با اشاره گفتی علی جان نمی شود که زهرای من بمان تو با اشار گفتی علی جان نمی شود
یه چیزی بگم از زبون خود امیرالمومنین
میگه خانوم و شب دفن میخواستم به خاک بسپرم گرم کار بودم کسی نبینه کسی نفهمه اما وقتی فاطمه رو دفن کردم یه مرتبه همه غمای دنیا ریخت رو دلم دیدم بی فاطمه شدم دیدم بی زهرا شدم میگه شبهایی میشد علی بالا قبر فاطمه از خوش میره آیا 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 مرهمی زبون حالا مرهمی خرج دل چاکم کنی مرهمی خرج دل چاکم کنی در کنار فاطمه خاکم کنی
کردن با هم. میگه آقا امیر المومنین سر خانوم به سینه چزبو قشنگ و با نمک بشه فاطمه جان اگه میخوای خدا حافظی قشنگ و با نمک بشه بیا با هم گریه کنی دلمون خنک بشه بیا با هم دلمون خنک بشه بیا با هم گریه کنی دم کرد بحر فدک شب آخریه رواد نمی کنه باز قده دل خودم خالی بشه آن دم کرد بحر فدک آندم که از بحر فدک آخ دشمن تو را میزد کتک دشمن تو را میزد گفتی بیا مهدی مهدی تو صدا زدی منتقم و صدا زدی گفتی بیا مهدی کمک مادر جان قصه نخور یه روز میاد تکیه میدم به خانه خدا میگم آمدم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم آمدم تا انتقام یا صاحب الزمان الغوث الامان یا صاحب الزمان الغوث الامان یا صاحب الزمان
دعای محرم تموم شد لحظات آخری زیارت عاشورا رو یه جوری بخون نمیدونیم سال دیگه کدومون هستیم کدومون نیستیم اگرم رفتی اون بر کنار ارباب بی کمر
Yeah.